ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. یک دادگاه فدرال با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ برای توقف حکم قاضی مخالفت کرد. وزارت خارجه ایران با صدور ویزا برای تیم کشتی آمریکا موافقت کرد. و شهردار تهران در جلسه شورای شهر از عملکرد خود در حادثه پلاسکو دفاع کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. امروز یک شنبه 17 بهمن 1395 است و من بابک غفوری آذر هستم. یک دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی مخالفت کرد. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه شنبه با ارائه لایحه فوری استیناف خواستار تجدید نظر در حکم قاضی فدرال در ایالت واشنگتن شده بود، اما دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو بامداد یک شنبه اعلام کرد دو طرف باید تا عصر دوشنبه مستندات بیشتری ارائه کنند. قاضی جیمز روبارت صبح شنبه در دادگاه فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن حکم کرده بود که فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا موقتاً متوقف شود. حکم این قاضی با واکنش دونالد ترامپ روبرو شد و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد خواستار لغو این حکم خواهد شد. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه اعلام کرد دولت ایران با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا موافقت کرده است. وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره منع ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا برای ورزشکاران آمریکایی روادید صادر نخواهد کرد. مسابقات جام جهانی کشتی قرار است 2 هفته دیگر در شهر کرمانشاه برگزار شود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران و همچنین شماری دیگر از ورزشکاران و سیاستمداران با این تصمیم مخالفت کرده و خواستار تجدید نظر در آن شده بودند. شورای شهر تهران روز یک شنبه برای بررسی حادثه فروریزی ساختمان پلاسکو تشکیل جلسه داد. بنابر گزارش ها محمد باقر قالیباف شهردار تهران در نوبت صبح این جلسه با دفاع از عملکردش در آن حادثه گفت طبق قانون پلاسکو کارگاه بوده و تعطیلی یا پلمپ این ساختمان در حوزه اختیارات وزارت کار و وزارت بهداشت بوده است. آقای قالیباف با اشاره به اینکه مدیریت بحران در تهران بر عهده شهردار است در این حال گفت مدیریت بحران در کشور خود دچار بحران است. شماری از اعضای شورای شهر از جمله رحمت الله حافظی، احمد مسجد جامعی و محمد مهدی تندگویان با انتقاد از عملکرد شهردار در حادثه پلاسکو به درخواست‌ها برای عذرخواهی یا استعفای او اشاره کردند. وزیر کشور چند روز پیش در جلسه مجلس شورای اسلامی شماره کشته شدگان آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران را 22 نفر شامل 16 آتش نشان و 6 شهروند اعلام کرد. و در پی اعتراضهای 4 روزه در رومانی نخست وزیر این کشور اعلام کرد مصوبه دولت درباره تعیین سقف فساد مالی را پس می‌گیرد. سورین گریندینو نخست وزیر رومانی روز شنبه با اعلام اینکه نمی‌خواهد کشور را دچار تفرقه کند گفت مصوبه جنجالی در نشست کابینه در روز یک شنبه لغو خواهد شد. مصوبه اخیر دولت رومانی سقف تعیین شده برای فساد مالی مقام‌های حکومتی را تغییر می‌داد و جرایم مالی کمتر از 44 هزار یورو را از حکم زندان استثنا می کرد. در چند روز گذشته ده ها هزار شهروند رومانی در اعتراض به این تصمیم دولت دست به تجمعات خیابانی زدند که بنابر گزارش ها بزرگترین اعتراض های ضد دولتی در دوره پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در این کشور است. فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه یک شنبه به تهران سفر کرد. تحولات میدانی در سوریه، روند حل سیاسی این بحران و مبارزه مشترک با تروریسم از محورهای این دیدار اعلام شده است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، یک شنبه در تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده ایران با روسیه و سوریه دیدار کرد. به گزارش ایسنا، لاورینتیف طی این دیدار ضمن حمایت از نقش سازنده ایران در روند سیاسی حل بحران سوریه تاکید کرد. همکاری های میدانی مسکو، تهران و دمشق علیه گروه هایی که به راه حل سیاسی پایبند نباشند ادامه خواهد یافت. شمخانی نیز بر نقش مثبت همکاری های ایران و روسیه برای تثبیت موفقیت های میدانی و اجرای ابتکارات سیاسی تاکید کرد و در این حال گفت ایران خود را متحد به پیگیری راه حل سیاسی می داند، اما تا زمانی که گروه های تروریستی در سوریه وجود داشته باشند و از سوی برخی کشورهای منطقه حمایت شوند، راه حل سیاسی دست یافتنی نیست. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید آتش بس در سوریه یگانه موضوع است که روسیه، ترکیه و ایران پیرامون آن اتفاق نظر دارند.
هدف تضمین آتش بس پایدار در سوریه است و رایزنی های نظامی در این خصوص در اولویت قرار دارد. برای روسیه مهم است این بحران هرچه سریعتر خاموش شود و ترکیه نیز با مسکو هم نظر است. ایران چندان راضی نیست که روسیه پیش از اینکه کنترل اسد بر کل سوریه برقرار شود برای خروج نظامیان خود تصمیم گرفته، اما در کل با آتش بس موافق است. از سوی دیگر در حالی که طرفین وارد مرحله سیاسی حل این بحران می شوند، اختلافهایشان رو به افزایش است و در این مقطع سه کشور در تلاشند از مباحث اختلافی بپرهیزند و بر حفظ آتش بس متمرکز شوند.
در حالی که اخیراً بسیاری از رسانه‌ها از جمله در روسیه به نشانه‌های از بروز شکاف بین روسیه و ایران در سوریه پرداختند، مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، تأکید کرد مسکو و تهران همچنان بر موضع واحد هستند. او طی مصاحبه با هفته‌نامه آرگومنت فاکت گفت مهمترین هدف دو کشور مبارزه با تروریسم است و انتظار داریم کشورهای غربی با کنار گذاشتن اهداف دیگر در منطقه به این مبارزه بپیوندند. همچنین حسین امیر عبداللهیان، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، هر گونه اختلاف بین مسکو و تهران را رد کرد و به شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت بین ما و روسیه درباره هماهنگی در مسائل کلیدی و رهبردی سوریه توافق وجود دارد و با اطمینان میتوان گفت که درباره تمام ابعاد این مسئله و نقشه راه حل آن دیدگاه های مشترک داریم. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اختلاف ها بین روسیه و ایران در سوریه بزرگ نمایی می شود.
ایران شریک روسیه در عملیات سوریه بوده و هست. اختلاف های طرفین همواره وجود داشته و بیدلیل نیست که تحلیلگران اتحاد مسکو تهران در سوریه را تاکتیکی توصیف کردند. اما تا زمانی که دو کشور برای تثبیت رژیم اسد تلاش می کنند، شراکتشان اجتناب ناپذیر است. البته پیوستن ترکیه به شبه ائتلاف روسیه و ایران و تشدید تلاش‌های مسکو برای همکاری با واشنگتن در سوریه، آن هم در شرایط افزایش تنش بین واشنگتن و تهران، بر روابط روسیه و ایران در سوریه تأثیر گذاشته و افزایش رایزنی‌های مسئولین بیانگر نگرانی‌هایی است که درباره گام‌های طرف مقابل وجود دارد.
سفر لاورینتی، فرستاده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، در حال انجام می شود که دوشنبه نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران قرار است در استانه اولین نشست فنی پس از مذاکرات اخیر نمایندگان دولت و مخالفان مسلح بشار اسد را برگزار کنند. طی این مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران توافق کرده بودند مکانیزمی سه جانبه و کمیته نظارت بر آتش بس در سوریه را تشکیل دهند. چند روز پیش سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد نظارت سه کشور برای آتش بس در سوریه آغاز شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
هشتمین جایزه بزرگ هنری راین به ارزش مادی 20,000 یورو روز یکشنبه طی مراسمی در شهر زیگبورگ در غرب آلمان به مسعود سعدالدین، نقاش ایرانی، اهدا شد. همکار ما شهرام میران در آلمان در این باره گزارش می‌دهد.
مسعود سعددین زاده زمنان است، 60 سال دارد، دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته طراحی و نقاشی است و سال 1365 در آلمان زندگی می کند. هانیبال الخاص، محسن وزیری مقدم، بهجت صدر و مرتضی ممیز از جمله استادان مسعود سعددین در دانشگاه بودند. در اواسط آذر ماه امسال روزنامه ها گزارش دادند این هنرمند ایرانی برنده بزرگترین جایزه هنری آلمان با نام جایزه راین شده و ساعت 11 روز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی نیز این جایزه طی مراسمی در نمایشگاهی از این هنرمند در شهر زیگبورگ با آقای سعددین اهدا شد. در بیانیه‌ای که از سوی هیئت داوران جایزه هنری راین منتشر شده، از مسعود سعددین به عنوان یک طراح و نقاش شناخته شده در آلمان یاد شده که در اکثر آثار رنگ روغن او انسان حضوری دائمی دارد و خود نقاش هم معتقد است حضور انسان در کارهایش را بیشتر میپسندد. حال از زبان آقای سعددین بشنویم که درباره جایزه‌ای که امروز دریافت کرده چه میگوید.
این جایزه‌ای که هر دو سال یک بار حدود 600 هنرمند در تمام شهرهایی که در کنار راین هستن در این جایزه هنری شرکت میکنن. بعد یه نفر انتخاب میشه، جایزه اصلی رو بهش میدن. تا به حال سابقه نداشت که توی 16 سال گذشته یک کسی از منطقه ما این جایزه رو برنده بشه. معمولا از شهرهای دوسلدورف یا از شهرهای کل جایزه رو هنرمندای اونجا میگرفتن. حالا این بار قرعه فال به نام ما افتاد و طوری که از رئیس اداره فرهنگ شنیدم، هیئت ژوری از همون ابتدا خیلی روشن و مشخص کارهای منو پسندیده بودن و خیلی زود مشخص شده که این کارا برنده جایزه میشن. بعد هیئت ژوری رؤسای موزه های مختلف آلمان هستن، اون خط و روش کار منو پسندیدن. به خصوص برای من خیلی تعجب آور بود چون من سالهاست روی زمینه نقاشی کار میکنم که نسبتاً غریبه، یعنی توی آلمان هنوز خوب جا نیفتاده. هیئت ژوری دقیقاً اون کنسپت منو به خوبی دیدن و خیلی هم زود راجبش یک مطلبی نوشتن که اونو گذاشتن تو اینترنت و اینا. به هر حال برای من خیلی جای خوشحالی بود که این کاری رو که من اصلا انتظار نداشتم اونا بتونن اینطور نگاه بکنن، به این شکل نگاه کردن بهش و پذیرفتنش دید.
جایزه‌ای که شما برنده شدید 20,000 یورو هست.
بله بله، این جایزه یکی از بزرگترین جایزه های هنری آلمانه.
مسعود سعددین نقاش ساکن آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده جایزه هنری راین 8 سال است به هنرمندان برنده امکان می‌دهد که دو نمایشگاه هم برگزار کنند. اولین آن روز یکشنبه همزمان با دریافت جایزه 20,000 یورویی راین در شهر زیگبورگ در غرب آلمان برگزار شده و نمایشگاه دوم نیز که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است سال آینده میلادی در موزه شهر بان برپا می شود. به باور آقای سعددین اهمیت برگزاری یک نمایشگاه انفرادی در موزه شهر بان بیش از جایزه هنری راین است، زیرا حضور هنری در این موزه درهای بیشتری را به روی هنرمندان می گشاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران در ایران در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده.
سریعا آماری که ما از خط میداریم دونه به ایرانه. سریعا من وزارت بهداشت باید اون وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه، هم آموزش هم آگاهی.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
با رادیو فردا همراه باشید در بخش‌های بعدی خبر از تحولات دیگر ایران و جهان و همچنین تحولات احتمالی پیرامون دستور بحث انگیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در منع ورود اتباع 7 کشور مختلف بیشتر خواهیم گفت. با سپاس از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. تا 15 دقیقه دیگر مرور می‌کنیم بر سرخط مهمترین خبرها.